یعنی تصادف
یه
عنوان،
یه عنوان واجب رو
فکر
می‌کنه. نه نه نه، اعتقد حرمت را،
حرمت واجب،
حرمت چه چیزی را؟ چیزی که فی نفس الامر
واجب،
واجب میشه. هم
خب دیگه اونجا، اونجا امر به معروف یه عنوان ایزای اونه، اون به خاطر همین فعل حرام میره، اما اتفاقا با یه عنوان دیگه
میشه همین دیگه. بابا اعتقد حرمت را در مورد این واقعه که این واقعه خودش فی نفسه
واجب.
واجب واجبه یعنی چی؟
مثل اینکه بگیم مثلا روز امروز واجبه، اون فکر میکنه روز امروز حرامه، بگه من چون حرامه.
نه 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 نه، لازم نیست. نه عبارتم این نیست. حرمت رو اعتقاد پیدا کرده نسبت به این واقعه. چرا حرمت رو به اعتقاد پیدا کرده؟ لعجل اینکه یه عنوانی رو منطبق میدونه اینجا. عمل کرد، دید بینما که این واقعه واجب بوده الان. چرا واجب بوده؟ نه اینکه به همون عنوان واجب بوده، ممکنه به عنوان دیگه ای واجب بوده باشه، بازم اشکال نداره، بازم میشه مصداق تجری که مصلحتی رو تحصیل میکنه. مدار کل مدار صاف اصول سر ایتی که میگرده که اگر اون تو قصد تجری کردی اما مصلحتی رو باش تحصیل کردی، به خاطر اون مصلحت شارع عقوبتت نمیکنه. که البته این مصلحت چه موقع تحصیل میشه؟ موقعی که او توسلی باشه، چون تعبدی مطابقت اتفاق نمیفته. قصد قربت بود که توی اقتضاء و نیل فساد هم باش کار میکرد، دوباره الان اینجا سر کلش پیدا شد. آره چهار هم، پس هم بیان او آقا عامه، هم عبارت کتاب عامه ها. عبارت کتاب نگفته اعتقد تحریم عنوانی رو که همون عنوان واجب باشه، نه خب یعنی چقدر این آدم حواس پرتیه. نه اعتقاد پیدا کرده این واقعه حرامه لعجله عنوانی، درست شد؟ بینما که مصلحتی توش هست، یعنی واجب بوده. حالا واجب بودنش به خاطر همون عنوان باشه مثل مثال شما، یا به خاطر ایه عنوانه که انطبق علل خارج از جای دیگه. گفتیم که اینا ببین تا آیسومانی خیلی با عبارت شیخ رو جمع کرد. شاید بهترین تلخیص برای عبارت شیخ کتاب رسائل باب حجت به کتاب موجز به باب حجت به این بره. شیخ بندی خدا نگفته بود خود تجری عقاب نداره. شیخ گفته بود که من یه بار سر حالت نفسانی صحبت میکنم، یه بار سر واقع صحبت میکنم. واقع که حسب الفرد مفسده که توش نبوده، پا اونو خیالمون راحت بریم در حالت نفسانی. برای من احراز نمیشه حکم به عقاب برای سر خود تجری، عنوان ثانوی بیاد ببینیم عنوان عقاب داره یا نداره. یعنی اشکال شیخ و آخوند اشکال کبروی نیست، اینجا اختلاف صغروی داره که حالا بعد هنوز ما بحثشو نکردیم. خود عنوان تجری حرمت و عقابی که میخواد بیاریم براش به خاطر دلیل شرعیه یا به خاطر حکم عقل به قبح تجریه؟ اینجا میخواد سر حکم عقل صحبت کنه. شیخ میخواد بگه که بعد انشاءالله ما این سیستم عقل رو ببینیم، ببینیم عقل تو چه جاهایی ما حکمه به عقل، حکمه به شر پا میگیره، تو چه جاهایی پا نمیگیره. شیخ میخواد بگه صرف عنوان تجری از اونایی نیست که ما حکم به عقل حکم به اشتر. شما میخواد بگه هست اختلاف با هم داریم اینجا. لذا خودش گفت اگر من گفتید که به من اثبات کردید یه عنوانی به نام حدک، نه حدک راست میگید، اگه حدک مولا شد پوستت میکنیم ما از تمام مفاسد واقعی و غیر واقعی بدتر، چون رمز دین و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین بوده. اگه قرار باشه تو حد که مولا کنی دیگه هیچ مفسده ای آقای آموزگار از این بالاتر نیست. همین مهمه. خب حالا دیگه لوازم حد کشه، برای همین گفت اگر شما عنوان حد کو دیدید میگیم نوکرتم هستیم، حد که عقاب داره. اما دیگه بدونیم همون جا هم که حد که عقاب داره، عقابش مال حد که نه مال عنوانه. ما داشتیم سر چی صحبت میکردیم؟ سر تجری. خیلی قشنگ طوری سازمانش قشنگه تو فضای شیخ، حرف حاکم حرف شیخه نه آخوند. مگر این که ما از این کارهایی هست که میکنیم، از زوایای عبارتی چیزی در میاریم بعد میذاریم گردن نویسنده، یه چیزی پیدا کنیم تو عبارتهای آخوند که بشه کبرای بحث ثانوی دیگه ای که داریم، یعنی دیگه از این فضا بیرون بیایم بریم توی فضای دیگه ای. دیگه دوباره روز از نو، روزی از نو، دوباره شروع کنیم بحث کردن از ابتدا تا انتهاش. ما یه سازمانی داریم اینجا، امام اول تجری داره که بس بعید القول دقیق المسلک مبتن على كلمات العرفاء الالهيين والحكماء المتعلهين و نحن نختصر به اجمال منها. تعبیر امام اینه اونجا اول بحث تجری تو کتابشون. حالا او سازمان معرفتی بحثه که اصلا اساس دین از کجا شروع شده، به کجا قراره بره. بسیار 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 زیبا مرحوم های طباطبایی در المیزا که این مباحثی دفعه ارزش کلام جدید دارن. چه کلام قدیم ما تو دعوای با شبهه آکل و مکول، چه کلام جدید ما در دعوای با خداشناسان جدید اروپا مثل مالبرانش. اینا یه سری حرفا دارن، ما هم یه سری حرفا داریم. آره بعد باید ببینیم چجوری میشه عقاید امثال بارکلی و ژان لاک آمپیریست یا مالبرانش راسیونالیست یا بقیه یا آقایون. حالا اونها هم یه حرفایی دارن، عجیب هم هست، مثل ماست عبارتهای اونها رو ترجمه میکنن، ترجمه میکردن بارد کشور میکردن. بعد ما دنبال حالا هر چقدر صادرات نفت و انرژی اتمی هم داشته باشیم، واردات فکر داریم به جاش. میلیارد دلاری واردات فکری داشتیم تو کشور، هیچ کم نمی فهمیدن کجا اومد. یا آنتی ویروس 2006 هم نصب میکردن معلوم میشد اجازه ورود نمیداد، هیچ انگار که نه انگار. آنتی ویروس هامون هم تو روحانی های متفکر بودن که تو محیط دانشگاه بودن پا همه رو قیچی کردن دانشگاه. ما یکی از رفقا هم که از اساتیدمون بهترین امام جماعت دانشگاه علوم پزشکی نماسو با علوم پزشکی کشور شناخته شد، همون جایی که روزی که تقدیر بهش دادن فرداش اخراجش کردن از دانشگاه. الازار ایشون بالاخره می نشسته به سبک پیرمردای قدیمی هستن که بالاخره میبینی تا اذان ظهر تو مسجد اردار تسبیحات حضرت زهرا نماز صبحشونه میگن، حسابی تار مار میکردن جان.
زون اینکه که تجری و فعل متجر رو به واسه جدا کردن مثلا فرقشون چیه؟ چرا جدا کردن فرقشون چیه؟
دیروز هم همینو پرسیدی شما فکر کنم.
ما هم پرسیدیم.
کسی دیگه آقا. قانع نشدید. گفتیم که نه اینکه بحث سر ملاک حکمه، ملاک حکم تابع عنوانشه، درست شد؟ ممکنه فعل خارجی منطبق علیه یه عنوان دیگه ای قرار بگیره یا قرار نگیره، چجور صاحب فصول اومد بحث کرد با مون. و الا ماشاءالله از این حرفای دیگه ای که ممکنه به وجود بیاد که تو فعل خارجی عنوان ثانوی دیگه ای بار بشه یا بار نشه. از این جهت ایشون اومد تفکیک کرد بین این دوتا، یعنی کار خود شیخه، تفکیک کرد بین این دوتا که نشون بده بحث ما سر حالت، بحث ما سر مصلحت و مفسده واقع نیست که شما بگید چون تجری کرد و به مفسده واقعی نرسید از این جهت تجری با اسیان فرق داره، که اسیان به واقع میرسه پس مفسده ای رو متحمل شده اما متضرر شده واقعا او فرد، اما تو تجری فرد واقعا متضرر نشده. شیخ اومد اون خارج رو از عنوان تجری جدا کرد، نشون داد که عنوان تجری عنوان نفسانیه و اگر هم کسی داره سر ثواب و عقابش بحث میکنه سر عنوان نفسانیه داریم صحبت میکنیم نه سر واقع. یعنی نرید دنبال این که شما بالاخره ارتکاب خمر نکردیه. شیخ قدم اول این کار رو انجام داد، بعد که اومد سر عنوان تجری موضوع مشخص کرد، گفت سر اینجا داریم بحث میکنیم، حالا اینجا حکمی داریم برای حرمت و عقاب عقلا یا نقلا؟ پیدا نکردی. خیلی از کسانی که ترجیح عبارت شاگرد شیخ یعنی آخوندو میدن چون التفات نمیکنن به این تفکیک به شیخ اشکال میکنن، میگن که جناب آقای شیخ تجری عقاب نداره به خاطر اینکه مفسده واقعی بار نشده. خب اون مفسده واقعی تو خارجه که بار نشده، ما سر عنوانش داریم بحث میکنیم. خود شیخ تفکیک کرده و شما تفکیک خود شیخ رو میارید بعد میخواید باش حرف شیخ رد کنید، مستحضرید؟ کلی تفکیک برای این بود.
خب حالت نفسانی که کلا ما نداریم که احکام بر افعال وارد میشه، حالت نفسانی که تازه یه جوری هم هست که هیچ موقع از اون فعل جدا نمیشه، که چنین تجربه بدون متجربه که ندارم که.
نه متجربه من ممکنه مصلحت توش باشه با اتخاب
اونجا هم که مصلحت توش از خودتون استدلال میکنید که ما کار به اون مصلحت
نمیم. آفرین ها، همین ما برای همین تجری از متجربه جدا کردیم که اینو بگیم.
آخه از جدا هم که کردید که نشد تجری شد متجربه بازم.
باشه جداش کردیم که بعد بگیم اگر تجری لو سلم را که ما گفتیم حکم عقل به قبه تجری هست، عقابم داره. حالا این عقاب منافی با اون مصلحت واقعی است. یعنی مصلحت مصلحت یه جا با هم جمع شده الان آی عزیزی؟ جمع نشده؟
جمع نشده. آخه مثلا تو هم مثال که میزنه دارم، یعنی مثالی که برای حکم فعل متجربه میزنن میگه که ما کار نداریم مثلا با اون توی خارج میشه مثلا جمع شده با یه فعلی که مصلحت داره درست دارم، یعنی میان از هم جدا میکنن توی خارج هم با میگیم که اومدن از خارج هم جدا کردن، پس این متجربه بالاخره تو خارج جدا شد با اون فعلی که مصلحت داره دیگه، پس اون تجربه چی شد دیگه؟
ما تو خارج که جدا نکردیم، متجربه من این ارتکاب مصلحت بوده. متجربه من چی بوده؟ مصلحت بوده. تجری من عقاب بوده حسب الفرض. فرض کنیم ما میگیم تجری قبیحه و عقاب داره، اینجا سوال ازش میکنیم، او آقا فکر میکنه که نمیشه این دو جمع بین این مصلحت و اون عقاب، جمع مصلحت مفسده در شیء واحده. ما بهش میگیم نه، عقابش مال صفت خبثی به نام تجریه، باید عقابش کنیم تا پاک بشه. مصلحتش مال فعلیست که تو خارج انجام شد.
عقابش مال فعلیه تو متصرف رو
نه نه، مال حالتیه که به نام تجریه ایجاد شد. چرا گفتیم عنوان تجریه؟ خب جانم انقیاد مصلحت نه مفسده. انقیاد یعنی تو امتثال کردی مطابق واقع نشد، خلاف واقع شد، اما حالت نفسانی به نام به نام تمرد نکردن نداشتیه. درسته حرف مولا تو گوش دادی. انقیاد بعدن میگن موضوع حکم عقل و حسن است و موضوع ثواب هم هست، روایاتی هم داله بر ثواب انقیاد وجود داره، ارشادن الی حکم العقل. شیخ انشاءالله تو احتیاط برامون میگه اینا رو، تو کتاب الاحتیاط توضیح میده اینا. نه مقابل، ببینید دوباره بحثو من توضیح دادم در جوابای مقدم. شما مشخص کنید که ما قبول کردیم بحث در مورد خارج نیست، اومدیم سر عنوان نفسانی. بعد که اومدیم سر عنوان نفسانی، ممکنه انقیاد موضوع حکم عقل به حسن بشه از احکامی که ما حکمه به العقل حکمه بشه محدوده داره آخه، اما تجری از اون از مصادیق حکم عقل به قبحی که ما حکمه به العقل حکمه به شر باشه نشه. دقت کردی؟ بعد ممکنه فرق بکنن، اون دیگه تابع ملاک خودشه. دوباره به صرف قرینه مقابله نمیتونیم بگیم چون اونجا حکم به ثواب کردیم اینجا حکم به عقاب میکنیم، اینا ملاک میخواد همشون. اگه توی مثال
شد
جان
تو
مثال فعلا نمیتونیم بریم، مثال ممکنه مجمع العناوین بشه. قبلا گفتم براتون تو فقه یه مثال ممکنه هزار تا عنوان، مثلا الان اینجا خودمون بهتون گفتیم اگر اون مصداق تجری اتفاقا هم مصداق تجری باشه هم مصداق حد که حرمت باشه، عقابش مال حد کشه نه مال تجری. مثال و مصداق مجمع العناوین میتونه باشه تو فقه، از جهات متعدده عناوین متعدده احکام متعددهی پیدا کنه. ما اول خود عنوان انقیاد و تکلیفش رو باید معلوم کنیم، خود عنوان تجری رو تکلیفش معلوم. تو اونجا یه استدلال دیگه هم وجود داره که لو سلمنا که قرینه مقابله هم باشه، قرینه مقابله با مسئله قانون عقلا در خلف وعد و خلف وعید حل میشه. عقلا یه قانونی دارن که خلف وعد قبیحه اما خلف وعید قبیح نیست. شارع میتونه بگه تجری و عقاب باید میکردم اما تفضلا عقاب نکردم، اما نمیتونه بگه انقیاد و باید ثواب میدادم اما تفضلا ثواب نمیدم. قانع عقلا شیخ حتی اینم گفته، بعد گفته که خب باشه تفضلا از محل بحث ما، ما داریم در مورد استحقاق اولی عنوان صحبت میکنیم، حالا کرامت مولا چه میکنه به تعبیر حضرت ما او مال جای دیگر است و از دوست نه از ما، ما صرفا فعلا داریم سر تکلیف خودمون صحبت میکنیم، ببینیم بالاخره برای خودمون گریه بکنیم یا گریه نکنیم. حالا او میخواد ثواب بده میخواد عقاب برداره، حالا او حساب کنه کتابش کار دیگه جا یه ذره اجازه بهم بدی من یه دقیقه یکم اجازه بهم بدی، میخوام قبل از اینکه در واقع بری تو تعطیلات کمای امتحان یه دو سه تا نکته کلیدی داریم، اینا فکریه رفقا. ببین من بعضی وقتا بعضی از مباحث رو تیکه تیکه میکنم، نصفشو الان میگم نصفشو میذارم یه مدت دیگه، مثل بحث حجیت بود دیروز یه ذره دیگه یه چند تا نکته دیگه ازش گفتم، اینا میخوام یکم فکر کنید روش، میترسم وقت نیارم بعد حیفن بعد اون جلسه بعد که سری بگمشون عدستون میره، مطمئن باشید. یه ذره به نظرم اجازه بهم بدید کنم این مصلحتش بیشتر باشه، چون ایشون دوباره اینجا یک ابتکاری از حضرت امام رو آورده در الفصل الخامستون، ابتکار عجیبی هم هست، نمیخوام وارد فصل خامس بشم، میخوام محتواشو بگم که رو محتواش فکر بکنی، باشم اگر انشاءالله بعد از تعطیلات کسی تونست یه مقاله ای تو این مسئله بنویسه بیاره سر کلاس بخونه هم گوش میدیم. من خب تیکه آخر بحث قطع رو بگم که گذاشته بودم که الان بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما دیروز در مورد قطع صحبت کردیم، حضرت آقا توضیح میدن که در مورد به مناسبت اینکه یک بیماری به نام قطاعیت رو بررسی کردیم، حالا میشه دو بیماری دیگه به نام زنان بودن و شکاک بودن رو هم بررسی کنیم. البته زنان و شکاک بودن از تتمه مباحث قطع نیست، لعجل مناسبت اووردیم بحثش داریم میکنیم، حواسمون رو بدیم. میفرماید که زن چه طریقیش چه موضوعیش، موضوعی که اصلا قرار شد هر چیزی که موضوع حکم شرعیه به دست کی باشه؟ شارع باشه، توسعه و زیق و سعه و دست شارع، شارع موضوع حکم خودش رو سعه و زیق میتونه بگه بده به تبع مسائل و مفاسدی که خودش مییابه، حکیم هم هست. لذا هم وقتی قطع موضوعی قابل سعه و زیقه، خود زنی هم اگر زنی پیدا کردیم که در موضوع حکم شرعی اخذ بشه اونم قابل سعه و زیق. البته اینکه زن موضوعی داریم یا نداریم قبلا بهتون گفتم خود این محل اختلافه، تو میشه مصداق براش پیدا کرده بلون که کسی بحث نکرده سرش زیاد، قابل پیدا کردن مصداق هست. مثالش هم مثل بحث قبله سلام براتون بزنید، اختلافی محل بحث هم هست لیکن مثال میشه براش پیدا کرد تو فقه الا احد الاقوال، مثل بحث قبله، کسی که قبله رو بلد نیست، کسی که قبله رو بلد چیکار باید بکنه؟ قبل از اینکه به چهار جهت نماز بخونه فقها فتوا دادن یجب علیه تحری، تحری یعنی تحصیل زن، اگر تحصیل زن نکرد یعنی القبلت المتحرابه ها یجب استقباله، استقبال به سمت قبله مزنون واجبه. اینجا زن تو موضوع حکم شرعی اخذ شده، بازم دست شارعه، شارع بگه زن از دو طریق عادل برا من مهمه، نه از هر طریق، بگه از هر طریق اشکال نداره، بگه از سه طریق اشکال نداره، بازم توسعه و زیق دست شارعه. مفهوم شد چجوری شد زن موضوعی؟ تحری یعنی تحصیل زن برای قبله. خب شارع میگه القبلت المزنونه، اون قبله ای که تو گمان کردی قبله به اون سمته، یجب استقبالو، واجب استقبال قبله کنی نماز بخونی به همون سمت، درست شد؟ البته تحری واجبه یا مستحبه، تحری تا به حد زن اطمینانی برسه زنده اطمینانی حکم قطع داره یا نداره، اینا مباحث بعدیه بحثه. اما علی احد الاقوال تونستیم یه مثالی برای زن موضوعی پیدا کنیم. خب این تا اینجا زن موضوعی. زن طریقی، خب زن طریقی قبلا گفتیم حجیتش حجیت زن طریقی، حجیتش حجیت اصولیه. حجیت اصولی چی بود؟ شارع یا موالی عرفیه مولا اعتبارش میکنه، مولا اعتبارش میکنه که با بازگشتش به قصر، طریق کشفش هم اینه که بازگشت به قصر پیدا کنه برای ما، مولا اعتبارش کرده برای ما. خب اینجا که مولا اعتبار میکنه، حالا که دست مولا اعتبارشه، دست مولا هم سعوزیقش هست، ذاتی نیست که ما بگیم که خلفیش میاد، یا مثلا حجیتش دائر مدار جعل مولا. وقتی چیز حجیتش دائر مدار جعل مولا، سعوزیق حجت هم دائر مدار جعل مولا است. پس زن موضوعی، زن طریقی هم دست مولا است. شکاک، خب پس اینجا هم در مورد زنان داریم میگیم که دست مولا است. مولا میتونه بگه حجته، میتونه بگه حجت نیست، سعوزیق دست مولا. تو قطع قطع تا که مولا نمیتونست بگه، چون قطع حجیت ذاتی بود، اینجا که دیگه نداریم اون محضور رو، دست مولا است. در مورد شک شکاک چی؟ میفهمید که در مورد شک شکاک، اون جاهایی که به شک آدم عادی اعتنا نمیشه، خب به طریق اولا به این بیمار شکاک هم به شکش اعتنا به طریق اولا. اونجایی هم که اونجایی که به شک عادی اعتنا میشه، مثل چی؟ مثل شک بین سه و چهار، شما به شک اعتنا میکنی و حکم براش بیان میکنی. حکمش چیه؟ بنا رو بر اکثر بذار، نماز بخون، باشم نماز احتیاط بخون. یا حکم شک، جایی که به شک اعتنا نمیشد، مثل چی؟ مثل بعد از فراغ، آقا نماز تموم شد، تازه من شک کردم، رکوع خوندم نخوندم، شک تو برش کن. اگه یقین کردی نه، اما اگه تا موقع شک کارش. خب حالا در مورد شک شکاک، در جایی که در مورد شک عادی ما ترتب اثر میدیم به شک و حکم بیان میکنیم، میفهمد در اونجا هم به شهادت قول شارع که لا شک ال کثیر شک، به شک شکاک عمل نمیشه. پس شک شکاک بازم سعوزیقش دست شارع. شارع میگه آقا در اونجایی که شک موضوع شک مؤثر در حکم منه، به شک شکاک عمل نمی کنم. ولدی ینبقی ان یعلم، اون چیزی که شایسته است بدونیم اینه، شک دائما موضوعیه. قبلا گفتیم تعقل نمیشه طریقیت برای شک. چرا؟ چون اصلا حکمی نداره، تصدیق نداره. کان شک من اقسام الجهل، حواسمونو بدیم. یارشونو گفتم حضرت آقا با تمام کرامت و عظمت و جلالت و کبریاییتشون، این تیکه رو تفکیک نکردن تو کتاب. شما که اینقدر قشنگ برامون همه رو منظم کردید، باید بهشونمون میدادید که قطع طریقی کجاست، موضوعی کجاست. کاش که ما موضوعی عروض اول میگفتیم و از محل بحث اصول خارجش میکردیم. شک موضوعی یعنی مفاد دلیل، مفاد دلیل کار فقیه، به من چه مربوط؟ مفاد دلیل، آقا یه دلیلی الان مفاد خبر زراره چیه؟ یه جایی وجوب صلاته، یه جایی لا شک کثیر شک، یه جا مفادش هرچه هست، فقیه بیاد باش حکم شرعی احراز کنه، به من چه مربوط؟ من دارم طرقی رو برای فقیه تعبیه میکنم که فقیه از این طریق بره به سمت احراز و حکم شرعی. اما مفاد ربطی به حکم شرعی داره، نه به من اصولی. سمت من با سمت فقیه باید فرق کنه اینجا. لاختلاف تعریف الفقه و الاصول که اول کتاب خوندیم، تعریف الفقه با تعریف اصول فرق داره. استخراج احکام عن ادله التفصیل یه کار فقیهه. ما دلیلیت دلیل رو درست میکنیم تو اصول که فقیه بره از مفادش حکم بفهمه. حالا که اینطور شد، قطع موضوعی و ظن موضوعی و شک هیچ ربطی به من فقیه، من اصولی ندارن. اونا که موضوعی هم مفاد در مفاد در تو فقه بحث بشه. حضرت آقا بعد این زحمت رو انجام میدادن، بفرمایید. نداره، فرض نداره اصلا، چون شک کشفی توش نیست. یه چیزی باید بتونه کشف کنه ما رو به یه سمتی ببره. شک 50-50 ایسته، نه ای بره نه او بره. تصویر نداره، طریقیت نداره، کاشفیت نداره، واقع نمایی نداره که بعد ما بخوام بگیم حالا حجت هست یا حجت نیست. بخونیم هازا کلو و حلو فسار. نه توضیح دادم، تموم شد، توضیح دادم. همین شعاره میگه که بازم اونجایی که به شک عادی اعتنا میکنی به شک شکاک اعتنا. چیز دیگه باید عرض میکردم خدمتتون؟ نه نه، روایتش کار سخی، روایتش با مبنای مجازمون باید معنا بشه. اگه میخواید کار روی تیکه بکنید، کل مجمل مبین رو که خوندیم همه رو باید از اول دوره کنیم با مبنای مجازی که داشتیم. ما همهش با مبنای مجاز مشهور توضیح دادیم. اما ببینیم خود حضرت استادمون وقتی میاد سر درس توضیح نمیده با مبنا خودشون، مبنا مجازشون نمیگن، اما قایمکی مبنا و اریار توضیح میدن. وقتی خبیر گفت آقا مبنا نمیگی، گفت بابا نمیفهمم. من چند بار گفتم بهتون نمیفهمم. حوزه دیگه مدار درس خوندن توش تعطیل شده، طلبا با تلویزیونه. این تعبیر از ایشون من داشتم همیشه. میفهمودن طلبه ها شدن مستاق تام به روایت جیفتون به لیل و تالون به نهار. فهمود حوزه اینطوری شده. یادم از بعد از فوت مرمای تبریزی رحمت الله علیه رحمت الله علیه فقیه بزرگوار و متقی، من داشتم از تدریس بدایه میومدم، سر راه ساعت 8 صبح بود که شب آقا که رحمت خدا رفتن، صبح ما هنوز حکم جدیدی صادر نشد برای تعطیلی حوزه، ما هم عقد با حکم سابق کردیم، رفتیم درسمون رو دادیم. درس که دادیم اومدیم بیرون دیگه اعلام کردن دیگه رسما تعطیل شده حوزه دیگه، چون ساعت 8 شده بود وقت رسمی شده بود تعطیل کرد. بعد دم حضرت آقا مصنف محترم این کتاب رضای سبحانی حاضر از منظرهای تبریزی میام بیرون، ما هم پشت بیت امام درسمون، من از تو کوچه داشتم میومدم بیرون، دیدم آقا دارن تشریف میارن. ایام انتخابات هم داشت میشد، من باید میرفتم اهواز برای ایام انتخابات خبرگان و مجلس شوراها و اینا. بعد به خدمتشون، چون تا قبلش صحبت که بودیم امروز داشتیم راه میافتادیم، گفتن که داری میری؟ گفتیم بله. با یه حالت ایجوری خیلی برافروختگی، خیلی برافروختگی، فهمودن به خدا حرامه داری میری. ما همین تنید با یه حالتی فهمودن والله العظیم قسم میخورم 9 سال من مشهد نرفتم، فضلا از کربلا و زیارت و عدمات 9 سال مشهد نرفتم. استدلالم هم بود که زیارت امام رضا مستحب، دفاع از کیان شیعه واجب، شهریه که ما داریم میگیریم برای دفاع از کیان حوزه است. ما تو سربازخونه ایم الان، آماده باش عمومیه، دارن تارمار میکنن شیعه. من نرفتم چون حرام میدونستم. لا قربت به نوافل ازا ازرت به فرائض، قاعده فقهی. مستحبات وقتی ضرر به واجب برسونه دیگه فضیلتی توش نیست. چرا دارید میرید؟ برم عرض کردم خدمت چون آقاشون اگه بگید نمیریم، اما الان هم اونجا مشکل وهابیته، باید بریم. این خلق عرب رای نیاره، اینا وهابی هن فلان هن فلان هن، فهمون برید. اگر مشکلی هم بود بگید، من نامه می‌نویسم، اعلامیه میدم. اول گفتن نه، گفتم آقای توری قضیه اینم خودمون میتونیم انجام بدیم، کسی غیر ما ها بالاخره دانشجو ها ارتباطاتمون شبکاتمون موجوده. بعد یه توضیح هم براشون دادم که ما هم سعی انتخابات ریاست جمهوری شبکه های ماتریس های رأیمون چه کار کردیم اونجا. توی یه شب من 1000 تا تلفن زدم، یک شب ما شبکه های رأی فعال کردیم، هر شبکه 10,000 تا رأی آورد برام. هر توضیح دادم برای حاجه ها گفتن که پس برید این کار توریه حتما باید انجامش بدید که اینا رای نیارن. خب الحمدلله رای نیاوردن. خب اما نکته ای میگفتن که خیلی خطرناک طلبه ها، حالا یه جمله رو هی میگفتن بعدش که میگفتی آقا فرق اطلاق و عام، بابا فلش کن بذار کفایمونه بگیم. من دور اول گفتم، فرداش دیدم میگر سبحانی سواد نداره. نه من گفتم تو الفاظ عموم باید مقدمات حکمت بیاد، گفتن این حتی فرق اطلاق و عام نمیفهمه. نه اینکه تو الفاظ عموم مقدمات حکمت آورده. فهمودن یه روزی به من گفتن از تو موجز اینو حذف کنید، این زشته، چرا تو مقدمات حکمت تو الفاظ عموم آوردید؟ گفتم بابا مبنا توضیح داره. اما زنان تا یوم که اینا رو من میگم که تکلیف بیاد گردن من، گفت آقا خندش یه طرفه گریهش یه طرف دیگه است. تا یوم که نول شارع سلب الاعتبار است. من از عمد، من الان اگر این تکلیف سر دوشمون نبود نمیگفتم خیلی از این مطالب علمی رو، میگفتم حالا روال عمومی و حوزه این نیست که گفته بشه، نمیگفتم. اما خطره از این باب باید بگیم، شما هم باید برید تو صحنه سینه بزنید، علم داری کنید اینجا شور و هیئتی یا علی مدن من غیر فرق بینکون القطع طریقا الى متعلقه او مخوزن فی الموضوع، کون زنه طریقا الى متعلقه، زنه طریقی باشه او مخوزن فی الموضوع، زنه موضوع باشه. بل فرق بینه و بین القطع واضح، کلش هم واضح، لأنه جیت الزن لیست ذاتیتا للزن. خوندم فیمکن للشارع اصلا ای بابا حالا بخونیم تیکر بعد اون قطع موضوعی هم میخونیم. خب لأنه جیت الزن لیست ذاتیتا له، حجیت الزن ذاتی زن نیست، آقا حواظ بفیدید بقید این ظن مثل او آقای نشه. و انما هیه به اعتبار شاره و جعل شاره ایاهو، جعل شاره ایاهو زن را حجتن تی مجال طاعت و المعصیه. ای بابا اینا گفتمش برای تو قبله، گفتمش گفتمش برای تو سر کار رنگا میزی باز کردید، ما هم کافی نرستازی کردید بذارید. خب و علیه یساخ و نهوی نهی و زنان نه نه عمل بزنه. بنابراین برای اشاره ما خیلی از این مباحث اصولی رو برای اینکه بچه ها ذهنشون بمونه با یه سری جوک و لطیفه و بعد الان بعض از بچه ها که بعد 8 سال فلانی فرق اراده استعمالی جدی میگفت، میگفت چارا نادری، میگفتم آه میگفت ولی یادم هنوز یادم. و علیه یسرف و لهو نهی و زنان هر العمل بزنه، چارا جایزه براش که زنان را از عمل بزنش باز بداره من غیر فرق بین کون زنه طریقی و موضوع. و اما شکا ففی کل مورد لا یعتد به شکل عادی، اعتنای به شک عادی نمیشه، لا یعتنا به شک، به شک شکاک به طریق قولا دیگه اعتنا نمیشه که شک بعد المحل. و اما المورد الذي يعتنى بالشكل العادي فيه، در موردی که به شکل عادی عمل میشه و يكون الشكل العادي موضوعا للاثر، شک عادی رو بهش عمل میکنیم، فلا يعتنى بشكل شكاك ايضا كما في عدد الركعتين الاخيرتين، فلو شك بين الثلاث والاربع فكان شكه متعارفا، شک آدم عادی يجب عليه صلاه الاحتياط بعد البناء على الاكثر، که این حکم شک در واقع حکم شک. و اما شکاک فلا یوتنا به شکه ولا یترتب علیه اثر، اثر بر شک شکاک بار نمیشه، به شهادت قولی لا شکل کسی رشته. فلو یتعدب به شک شکاک، اگر شعاره میخواست اعتنا بکنه به شک شکاک، لم یبقه فرقون بین شکاک و غیر شکاک، اگه قرار بود به شک شکاک هم عمل بشه دیگه فرق بین شک شکاک و غیر شک شکاک نبود، شک عادی، اما شعاره گفته لا شک پس عمل نمیشه. خب حالا بریم در مورد علم اجمالی دقتی بفرمایید. ها عمس ای القطع الموضوعی، فبما ان القطع جزء الموضوع، قطع توضیحو دادم قبلا، قطع جزء موضوعه، فللمقننه شارع ما که قانون گذاره، فللمقننه التصرف فی موضوع حکمه، حق داره که تصرف کنه تو موضوع حکم خودش، فیصح له جعل مطلق القطع جزءا للموضوع، صحیحه که مطلق هر قطعی رو بخواد تو موضوع اخذ کنه، کما یصح للشارع جعل القطع الخاص جزءا للموضوع، دست خودشه. یعنی چی قطع خاص؟ معناش میکنه قطع خاص ای ما یحصل من الاسباب العادیه دون قطع، دون القطع، قطع قطع رو حجت نکنه، قطع عادی رو حجت کنه، مثلا که القطع الحاصل للشاهد او القاضی او المتشهد بالنسبه الى الغير، آقا بالنسبه به خودشون قطع طریقی دارن، قطعشون حجیت داره، آقا مجتهد از هر طریقی قطع به حکم شرعی پیدا کرد حجت برای خودش، اما قطعی که به نسبت الی المقلده میشه موضوع دلیل تقلید، موضوع دلیل تقلید هر قطعی رو درش اخذ نکرده شارع ما، گفته قطع متعارف به حکم شرعی للمجتهد یجب للمقلد التبعیت ان، اینطوری گفته. فلو کان شاهد اول قاضی اول مجتهد قد تائم فلا یعتد به قطعه، به قطعشون اعتنا نمیشه، لأن المأخوذ في العمل بقطع الشاهد، او چیزی که در دلیلی که وجوب تبعیت عمل از حرف شاهد یا قاضی یا مجتهد رو گفته، اون چیزی که درش هست قطع حاصل از اسباب عادیه است نه از غیر اسباب عادیه، مجتهد از رمل و جف قطع کنه برای خودش حجته، برای مقلدش حجت نیست، قبلا توضیح دادیم. جان فقط تو موضوع میشه. حل المعلوم اجمالا که المعلوم تفصیله. آقا انصراف جمیع حرفای فقها به قطع موضوعیه، اینم یه دکمه بود که ما براش کتی بدوزیم علکی. کل قضیه این طوری بود، شیخ میخواست دفع دخل مقدر کنه، سازمان اصولی رو کامل کنه، یه جمله از استادش اوورد سیستم درست کرد باشه، و الا بهانه ای بود. و الا جمیع فقها چرا؟ دلیلش هم بگید، دلیل اصولیش هم بگید. چون او چیزی که در موضوع ادله، او قطعی که در لسان دلیل وجود داره که فقیه میخواد باش کار کنه دائما قطعه، چون قطع طریقی اصلا تو جمله به کلمه به تفوه نمیاد. لذا هرچی که فقیه داره اسم قطع میاره قطعی که تو ادله است، چون فقیه در مورد چی تو باید میکنه موضوع تعریف فقه بگید، استنباط الاحکام عن ادلتها التفصیلیه، در مورد مفاد صحبت میکنه، در مورد تاریخ صحبت میکنه، تاریخ کار منه. خب میگم اما سازمان اصولی، من اصولی باید بحث کنم، من اصولی باید فرق طریق و موضوع معلوم کنم، اما فقیه دائما رو موضوع میره. حالا بریم آقا یه بحثی داره توی اصول، بسیار بسیار بحث مهمی است، از قدیم الایام، از 100 سال و 150 سال پیش تا الان وقتی میخواستن امتحان بگیرن بینه یه طلبه مجتهده یا نه، ازش از فروع علم اجمالی سوال میکردن، 150 سال پیش الی یومنا هذا. هر کس میگه من فحلم، بهش میگن سلام علیکم بیا علم اجمالی چه خبر، شیرفهم شدی؟ یه دو تا سوال ازش میکنن، یه خم و دو خم و ضرب فنی و فیتیل پیش و مورا گردنش هم در میرشون بلند شما نفهمید. اینطوریه علم اجمالی، بحث طوری جونداریه. حالا ببینید صورت مسئلهش چیه. حالا من اون مقداریشو میخوام بگم که روش فکر کنید. خیلی هم زیبا بازم خلاصه کرده حضرت آقای سبحانی اینجا، 40 صفحه رسائل تو 3 صفحه خلاصه شده، بدونه که مطلبی ازش حس بشه ها. خیلی زحمت کشیده انصافا، طلبه رو مستقنی داره میکنه، در ضمنشم قایمکی حرفا خودمون رو زده طوری، اینش دیگه خیلی پهلوانیه، نشون میده مثل موم تو دست این مرده این مطلب. وقتی یه کسی بتونه این کار انجام بده، یعنی یه کسی بتونه یه مطلبی تو 40 صفحه بنویسه، بعد همین رو تلخیصش کنه تو 20 صفحه بدونه که مطلب علمی ازش حذف بشه، 20 صفحه رو بکنه 5 صفحه، 5 صفحه رو بکنه 3 صفحه، هیچی از توش نیفته، معلوم میشه کلش تو مشتشه، اونم با عبارات رسا و روون. حالا ببینیم علم اجمالی چیه؟ مثال واضح داره، اول مثال رو بزنیم، تعریف به مثال کنیم به زبونهای مزفر. علم اجمالی یعنی این که آقا من دو تا کاسه دستمه، تو یکیشون قطره خون افتاده، مستهلکم شده، الان معلوم نیست، نمیبینمش، تشخیصش نمیدم که اینه یا اون. الان علم قطعی و یقینی دارم به وجود تکلیف، علم قطعی و یقینی دارم به وجود تکلیف، اما شک دارم به مکلفون به او چیزی که من بهش تکلیف شده من انجام بدم، نمیدونم اینه که لا تشربه یا این یکی، نمیدونم. پس در مقام آقا، حالا فرق مقام جعل و امتثال، در مقام ثبوت تکلیف علی ذمه المکلف نقطع به وجود نجاست فی البین یجب الاجتناب و ان واضح. در مقام خروج از عهده تکلیف شک دارم، نمیدونم اینه یا این یکی. لذا میگن علم اجمالی یترکب من عنصرین القطع و شک، شکم من اقسام الجهل. لذا تعابیر اصول اینو داریم میگیم ما، یترکب من عنصرین القطع یعنی علم و شک یعنی جمع، علم و جمع جمع شده، قطع و شک جمع شده، هر کدوم اسمشو بذاریم. قطع اون به ثبوت تکلیف، جهل اون فی مرحله الامتثال، جهل اون بالمکلف به مکلفه به، یعنی آنچه که من به او تکلیف شدم انجامش بدم. مفهوم شد آقا؟ خب اینجا تو دو موقف بحث کردن اصولی، آیا علم اجمالی تکلیف و گردن من میاره منجز تکلیف هست یا نه؟ یه سوال. چرا این توهم پیش اومده؟ خب شما میگید قطعه، قطع حجیتش ذاتیه، به خاطر اون جهلی که تو تیکه دوم وجود داره. آیا از ببین چه جور تجری و متجرا به جدا کردیم ثمره داشت، حالا میخوایم اینجا هم دوباره جدا کنیم. اینا یه عده‌ای گفتن چون جهل اینجا وجود داره دیگه منجز تکلیف نیست، نه یه جهلی بالاخره وسط کار وجود داره، این موجب توهم شد. آقایون گفتن ما تو دو موقف باشون بحث میکنیم، یک آیا تکلیف رو میاره گردنم یا نمیاره، منجزیتش نسبت به تکلیف. دو در مقام امتثال، آیا به همین علم اجمالیم امتثال کنم کافیه؟ امتثالی؟ نه امتثال گتره ها، نه امتثال کنم که بدونم بالاخره امتثال درست شده، اما امتثال به علم اجمالیم کنم، نرم تحصیل کنم که بالاخره نجاست تو اینه یا تو این، در حد همو علم اجمالیم احتیاط کنم هیچ کدومو نخورم. اگه بخوام امتثال تفصیلی کنم، امتثال علم تفصیلی، یعنی اول برم بگردم ببینم این نجسه یا این نجسه، بگم نجسو بذارم کنار، اون یکی هم که نجس نیست بخورم، این میشه تفصیلی. علم اجمالیمو تبدیل به علم تفصیلی کنم، بعد علم تفصیلیمو امتثال کنم. یه بار نه، علم اجمالیمی که تکلیف و گردن رو آوردم تبدیل به تفصیلیش نمیکنم، خودشو امتثال میکنم، احتیاط میکنم، هیچ کدومو نمیخورم. پس دو مقام شد، آیا علم اجمالی تکلیف میاره گردنت، منجزیت العلم الاجمالی به نسبت علت تکلیف. یه مقام امتثال العلم الاجمالی، هل یجب علینا تبدیل الاجمالی به تفصیلی ثم امتثاله یا نه، همون تو حد امتثالش، تو حد اجمالش یجب امتثاله، یکفی امتثاله. خب آقا ثمره کجا در میاد؟ امتثالش رو بگیم، ثمره کجا در میاد؟ ثمره اینجا در میاد. آقا من الان نمیدونم قبل کدوم بره، یقین دارم قبله یا این بره یا این بره، قطع دارم به اون اطراف دیگه نیست، یقین دارم یا ایه یا ای، اما نمیدونم کدومشون. این تیکش مجمل برام، توانایی دارم برم الان از در اتاق واس کنم برم آقا بچه ها قبله کدوم بره بهم بگم، تمکن از علم تفصیلی دارم یا ندارم، میتونم برم علم تفصیلی به دست بیارم بعد یه طرف نماز بخونم، هل یکفی امتثال الاجمالی، دو تا نماز بخونم دیگه نرم سوال کنم. حالا هل یجب تبدیل اجمالی به تفصیلی ثم الامتثال یا نه، یکفی امتثال الاجمالی عن امتثال تفصیلی، این مقام دوم بحث ما. مفهوم شد آقا؟ خب علم اجمالی دارم یا قبله ایور یا ایور، خب دو تا کار میتونم بکنم. اگه بگم امتثال اجمالی کفایت میکنه، امتثال اجمالی یعنی چی؟ هر دو طرفو میخونم میگم امتثال حاصل شد، میتونم برم سوال کنم بعد یه طرف بخونم. آیا امتثال خود اجمالی کفایت میکنه؟ امتثال خود علم اجمالی
مقام
اول چی بود؟ این که اصلا تکلیف گردنت میاره یا گردنت نمیاره. تو این مثال، این مثال که تکلیف اومده گردنم، تو این مثال نداشتیم اونجا رو، تو این مثال که الان تکلیف گردن من هست، آخه
این که شرط تکلیف نیست
چی؟
علم به قبله که شرط تکلیف نیست،
نه علم به قبله دقیق اومدن تکلیف صلات مال از زواله، او دیگه تکلیف اومده الان، قبلی رو تو مثال انائین پیاده کن که مثال داده. حالا نکته ای، ما همه اینا رو روزش رو خوندیم برای ایتی که تو مقام اول هم بگیم، مقام اول فتوا میدن که علم قطعه، قطعم حجیتش ذاتیه، پس تکلیف گردن ما اومده و همینجا هم معلوم میشه. تو وقتی تکلیف داری که یکیشون نجسه و یکیشون پاکه، همینجا معلوم میشه یا باید بری احراز کنی کدوم نجس واقعا که بتونی از پاک استفاده کنی، یا باید دوتا رو ترک کنی. به عبارت دیگه اینجا اصولین اصطلاحی دارن، موافقت یا قطعیت یا احتمالیه، مخالفت یا قطعیت یا احتمالیه. پیاده کنیم، موافقت قطعیه این که هر دو را ترک کنم، هیچ کدومو نخورم، قطع دارم که نجاستی مرتکب نشده، با تکلیف، موافقت با تکلیف، تکلیف اومد گردنم دیگه، من نگفتم حجیتش ذاتیه، قطع حجیتش هم ذاتیه، درست شد آقا؟ تکلیف اومد گردنم. حالا میخوام امتثالش کنم، امتثالش یا هر دو رو ترک کنم یا این که احراز نجاست کنم و بعد اونیو که محرز نجاستش ترک کنم. این دوتا که دارم میگم، این بنابر این که امتثال اجمالی کافی باشه، او بنابر این که بخوام تبدیلش کنم به تفصیلی بعد امتثالش کنم. واضح آقا؟ خب موافقت احتمالی یعنی چی؟ یعنی یکی را بخورم یکی رو ترک کنم. حالا اینجا احتمال داره نجاست رو مرتکب شده باشم، احتمال داره مرتکب نشده باشم. همینجا معلوم شد مخالفت احتمالی یعنی چی؟ بازم یکی را بخورم، درست شد؟ بازم احتمال داره مخالفت کنم، احتمال داره موافقت کنم. مخالفت قطعی یعنی چی؟ یعنی هر دو رو بخورم. خب حالا آقا پیاده کنیم، اگر کسی گفت قطع حجیتش ذاتیه و منجز تکلیفم هست، تکلیفو میاره گردنت، ما دیگه روی باید بایستیم بگیم ما موافقت قطعیه میخوایم. مخالفت قطعیه که قطعا خراب کاره، موافقت احتمالیه به درد ما نمیخوره. چرا؟ قاعدهی بود تو بحث علم آوردی، مقدمه علم، دیروز اسمش رو آوردم که برید بخونیدش، اگه کسی مراجعش کنه، مقدمه علم، دیروز اسمش رو آوردم، مقدمه، نه همینجا سر کلاس تو مقدمه واجه منه تقسیم کردی، یه چیزی بود به نام مقدمت علم، اوکی یولا درسته؟ اونجا گفتیم که وقتی تکلیف اومد گردنه، اشتقال الیقینی یستد الفراق الیقینی، لذا چون ما ایطوری شد سیستممون، گردنمون هست، باید موافقت قطعیه کنیم، احتمالش به درد ما نمیخوره. اما حالا تبدیلش کنیم به تفصیلی و امتثالش کنیم یا همون اجمالیه کفایت میکنه، درست آقا؟ این سوال ماست که حالا اینجا برگردیم. فقها ها گفتن، شیخ انصاری میگن، شیخ اینطوری گفته، اینطوری بگیم بهتره، که ما مقام اول، دقت کنید، مقام اول، نه اینکه علم الاجمالیه ترکب من عنصرین العلم و شک، القطع و شک، العلم و الجهل، حیث علمش مال کجا بود آقا؟ مال که تکلیف برد گردنم. شکش مال کجا بود؟ مال امتثال خارجش بود، درست شد؟ میگن که ما از جهت علمش تو بحث احکام تنبیهات بحث قطع میاریمش تو باب حجج و امارات، احیث شکش به خارج میبریمش تو اصول عملیه، اونجا ازش بحث میکنیم، درست آقا؟ مفهومه؟ از حیث این که قطع داریم میشه لوازم بحث حجیت قطع، میاریمش تو بحث قطع که مقام اولشه، احیث امتثالش که الان شک داریم، جهل داریم، شک موضوع بحث اصوله، مقام امتثالشو میبریم کجا بحث میکنیم؟ تو اصول عملیه، امتثالش اونجا، قطعش اینجا. حضرت آقای سبحانی موقفینش رو کجا بحث کرده؟ همینجا، دوباره تو بحث احتیاط هم آورده تش. مفهوم شد؟ حالا عبارت رو ببینیم. العلم ینقطع الى تفصیلیه کل علم به وجود نجاسه فی الاناء المعین. علم تفصیلی میدونه حالا این نجسه، ترکش باید بکنه. و اجمالی کل علم به وجود نجاسه فی احد الاناء لا بعینه، معلوم نیست کدومه که ای دو تا.
تا چه حد برسه اجمالی؟
حدشو بعدن باید بس کن تو محصور و غیر محصوره. یه متیقنی داریم، فعلم انهم اختلفوا فی ان العلم الاجمالی هل هو کالعلم التفصیلی بالتکلیف اولا. آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی تکلیف میاره گردنمون یا نمیاره؟ آقا میگن فالبحث یقع فی منجزیت العلم الاجمالی، یک مقام اول، دو کفایت الامتصال الاجمالی. اما منجزیت العلم الاجمالی فالحق ان العلم الاجمالی به وجود تکلیف، او تکلیفی که الذی لا یرضی المولا به ترک، یا واجب یا حرامه، نمیشه ترکش کنیم، منجز للواقع، تکلیفو میاره گردنمون. معنا تنجیز چیه؟ هو وجوب الخروج عن عهده التکلیف عقلا. عقل میگه باید شما امتثالش کنی که فی دائره المولویت و العبودیه حجت داشته باشی بین خودت و خدات، یعنی باید موافقت قطعیه بکنی. فلو علم وجدانا، آقا یه خطی بکشید اینجا زیر وجدانا، به وجوب احد الفعلین او حرمت احدهما، اگر علم داشتیم به وجوب یکی یا حرمت دیگری، یجب علیه الاتیان و بهما فل اول، اول یعنی وجوب احد الفعلین، و ترکهما فل ثانی حرمت احدهما، باید دوتا رو ترک کنی احتیاطا. ولا تکفی الموافقت الاحتمالیه، موافقت احتمالی کافی نیست به فعل واحد او ترک واحد منهما، یکی رو انجام بدیم یکی رو بذاریم، میشه احتمال، احتمالش به درد ما نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ دوباره بگید. چون حاکم در وادی امتثال عقله، عقلم میگه باید یه حجت محکم داشته باشی، الاشتقال الیقینی، حالا که تکلیف اومد گردنت یستد الفراق الیقینی، ملاک میشه همون حرفی که تو مقدمه العلم زدیم. و به هذا ظهر، همین جا هم آشکار میشه که ان العلم الاجمالی کل علم التفصیلی فی لزوم الموافقت القطعیه، قطعیه میخواد، و عدم کفایت الموافقت الاحتمالیه. آقا به هذا به کجا خورد؟ به هذا معنى تنجیز هو وجوب الخروج، ها میگه از اون تنجیزی که قبلا معنا کردیم دیگه همه اینا در میاد. و حرمت المخالفت القطعیه کما سیعتی فی اصالت الاحتیاط، اونجا میگیمش. اما کفایت الامتصال الاجمالی مع تمکن من الامتصال التفصیلی بود، به سال قبله زدن میتونیم احراز کنیم قبله کدوم بره، بخوایم همو اجمالیه رو امتصال کنیم، فلهو صبران، میره تو مقام بعدی. پس نشون میده که حضرت آقا هر دو مقام رو آورد اینجا بحث کرد. یک، جناب شیخ انصاری رحمت الله علیه هم تو کتاب القطع وقتی بحث علم اجمالی کرد، حل المعلوم اجمالا کل معلوم تفصیلا، آورد عنوانم عنوان خود شیخ ها، آورد دو مقام رو بحث کرد. پس او بیانی که ما کردیم که ایه طرف علمه ایه طرف جهله، از حیث علمش میاریمش اینجا، از حیث شکش و جهلش میبریمش اونجا، چون سوالیه که چرا اصولی این دوبار بحث علم اجمالی میکنه، یکی اینجایی که تو اثارات الاحتیاط چرا دوبار بحث میکنه، اینا بگن ما اینجا علمشو میگیم اونجا جهلشو میگیم، یعنی بعد اینجا مقام اولشو بگیم اونجا مقام دومشو بگیم، حال آنکه اینجا مقام اول و دومو میگیم اونجا میشه دیگه میگیم، پس چی شد قضیه؟ کلید بحث میشه همین قید وجدانن. یه فکری بکنید سرش، ببینید کی میتونه یه تحقیقی برای ما بکنه توی قضیه، که بالاخره اینجا چی میگیم اونجا چی میگیم. ما گفتیم که علم، علم اجمالی ترکب من عنصرین، العلم و الجهل، القطع و شک. قطع داریم به ثبوت تکلیف، شک داریم که مکلفون به کدومه، تو امتصال نمیده چیکار کنیم. اینا گفتن، او طرف هم اصولیین دیدن دو بار بحث از علم اجمالی کرده شیخ انصاری، یکی تو کتاب القطع، یکی تو کتاب اصول عملیه شک تو بحث احتیاط. اینا گفتن چرا دو بابش کرده؟ گفتن به خاطر این که همه اولا اینو میگن، میگن به خاطر این که یه طرفش قطعه آوردنش تو لوازم قطع، یه قسمتش شکه که مال امتصال میبریمش اونجا بحث میکنیم تو اصول عملیه جان؟ حالا جواب سوال مطرح کنم، این سوال برید تحقیقش کنید. خب ای تا اینجا ما نگاه کردیم دیدیم هم شیخ اگه اینطوری بخوام حرف بزنیم، مقام اول اینجا، مقام دوم خود شیخ، دو تا مقام آورد همینجا بحث کرد. حضرت آقای سبحانی هم هر دو مقامو اینجا بحث کرد. حالا بحثی مون برای اونجا میگیم بله اونجا تازه یه بحثای دیگه میکنیم. پس چی شد؟ پس چرا ما دو بابش کردیم؟ بالاخره علم اجمالی، بالاخره علم اجمالیه. علم اجمالش یعنی شک در مصداق، شک در مکلفون به علم قطعه. بالاخره ما چرا دو بابش میکنیم؟ چیکار میخوایم بکنیم؟ تکلیفمون رو باید معلوم کنیم. اینجا کلید حل قید وجدانه. قید وجدانه با اون که هی روش کار میکردیم شیخ اینا رو تنبیه مباحث قطع قرار داده. فکر کنید تا به این کار باز بکنید.